ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه بین‌الملل اقدام مالی به نفع ایران رأی داد. سپاه حفاظت هواپیمایی ایران تیراندازی در فرودگاه مهرآباد را مانور موفقیت آمیز توصیف کرد. و پیش از انتخابات ریاست جمهوری رأی انفصال از خدمات دولتی برای محمد باقر قالیباف صادر شده بود. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. گروه بین‌الملل اقدام مالی موسوم به FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حال تعلیق درآورد. گروه بین‌المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند اعلام کرده است با توجه به اقدامات انجام شده از سوی ایران در یک سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای در این باره اظهار داشته که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد این تصمیم را اعلام کرده است. این گروه بین‌المللی پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشتن گام‌هایی در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل ادامه تعلیق اقدامات علیه ایران اعلام کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در حفاظت هواپیمایی با انتشار اطلاعیه تیراندازی در فرودگاه مهرآباد را مانوری دفاعی امنیتی در شرایط واقعی توصیف کرده که به شکلی موفقیت آمیز برگزار شده است. صبح شنبه تیراندازی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد تهران باعث ترس و وحشت مسافران و کارکنان این فرودگاه شد. در اطلاعیه سپاه حفاظت هواپیمایی آمده برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده، صدای شلیک‌های شنیده شده از ناشی از تمرینات بوده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است. در خبر دیگر، دیوان محاسبات کشور میگوید به دلیل جلوگیری از حسابرسی از شهرداری تهران پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، رأی انفصال از خدمات دولتی برای محمد باقر قالیباف صادر شده بود. فیاض شجاعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است پیش از انتخابات ریاست جمهوری شهردار تهران برای حسابرسی دیوان محاسبات موانعی ایجاد کرده بود و به همین دلیل پرونده‌ای در دادسرای دیوان تشکیل شده بود. وی با اشاره به صدور رأی اولیه انفصال از خدمت برای محمد باقر قالیباف اظهار داشت پیش از قطعیت رأی ایشان برای ورود حسابرسان به شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد و به این ترتیب از قطعی شدن حکم جلوگیری شد. دیوان دادستان دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرده که پایان مسئولیت شهردار تهران موجب رفع تکلیف یا مختوم شدن پرونده‌ها نمی‌شود. اما رئیس جمهوری روسیه طی تماس تلفنی با همتای ترکش از آغاز رسمی احداث بخش زیردریایی خط لوله انتقال گاز جریان ترکی خبر داد. با پایان تنش‌های کم سابقه میان روسیه و ترکیه که طی آن این طرح متوقف شده بود، پوتین و اردوغان یکدیگر را دوست و رفیق خطاب کردند و میگویند که همکاری دو کشور به سطحی بی سابقه ارتقا یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
شبکه های تلویزیونی سراسری روسیه به طور مستقیم تصاویری از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه پخش کردند که طی آن ولادیمیر پوتین از پایونیرینگ اسپیریت، بزرگترین کشتی لوله‌گذاری جهان، به رجب طیب اردوغان از آغاز رسمی احداث بخش زیردریایی خط لوله انتقال گاز جریان ترکی خبر داد. پوتین طی این تماس تلفنی گفت:
У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнерами.
طرح‌های مشترکمان با ترکیه به گونه‌ای پیش می‌رود که با بسیاری از دیگر شرکایمان اجرا نمی‌شود. بدون غلو می‌گویم هر جا که با کشورهای دیگر هماهنگی طرح‌های اقتصادی سال‌ها به درازا می‌کشد، با ترکیه این روند طی چند ماه نهایی می‌شود که مشخصاً نتیجه حمایت‌های شخص شماست. در پاییز گذشته توافق میان دولتی درباره اجرای جریان ترکیه امضا شد و 7 ماه پس از امضای این توافق اجرای این طرح آغاز شد. بار دیگر قدردانی می‌کنم و به شما تبریک می‌گویم.
مذاکرات مسکو و آنکارا درباره احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به ترکیه و از طریق ترکیه به جنوب اروپا از 3 سال پیش و زمانی که روسیه به دلیل مخالفت‌های اتحادیه اروپا ناچار شد از طرح انتقال گاز جریان جنوبی صرف نظر کند آغاز شد. در ابتدا قرار بود جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما حتی پیش از اینکه این مذاکرات در نتیجه تنش‌های کم سابقه میان روسیه و ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه در پاییز 2015 به تعویق افتاد، اختلاف‌های طرفین باعث شده بود این پروژه ابعاد کوچکتری به خود گیرد. بر پایه تفاهم نامه میان دولتی که پوتین طی گفتگو روز جمعهش با اردوغان به آن اشاره کرد، قرار است جریان ترکی متشکل از 2 شاخه، هر یک با ظرفیت سالانه انتقال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز باشد که یک شاخه ویژه صادرات گاز به ترکیه است و دومی برای ترانزیت گاز روسیه از طریق ترکیه به جنوب اروپا در نظر گرفته شده. رئیس جمهور روسیه جمعه گفت راه اندازی کامل شاخه اول برای سال آینده و شاخه دوم برای پایان سال بعد برنامه ریزی شده. اما گزارش ها هاکیست دورنمای احداث شاخه دوم که نیازمند توافق با اتحادیه اروپا است مبهم است. اتحادیه اروپا به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم شد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، هرچند تکنون پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته. آمریکا نیز همواره مخالف احداث خطوط جدید انتقال گاز از روسیه به اروپا بوده و تحریم‌هایی که اخیراً در سنا علیه روسیه و ایران تصویب شده بود، خطوط لوله انتقال گاز جریان ترکی و جریان شمالی را هدف قرار می‌دهد. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید هدف از ساخت جریان ترکی برای روسیه انتقام‌گیری از اوکراین است.
Турция будет получать дополнительный российский газ впрямую. Плюс Газпром обязался
Турция به طور مستقیم به ابعاد بیشتر گاز روسیه دسترسی پیدا می‌کند. به علاوه گازپروم وعده داده این گاز را با تخفیف بفروشد. و این در حالی است که ترکیه اعلام کرده به خرید گاز از کشورهای همسایه و هر کسی که قیمت ارزان‌تری پیشنهاد دهد ادامه خواهد داد. در این شرایط سرمایه‌گذاری در جریان ترکی آن هم تحت فشار تحریم‌ها برای روسیه منفعت اقتصادی ندارد. اما گازپروم این مسئله را کم اهمیت خوانده و تأکید می‌کند مهم است به وظیفه‌مان که ایجاد دردسر برای اوکراین است عمل
کنیم.
الکسی میلر، رئیس گازپروم، اعلام کرد این شرکت 6 میلیارد دلار در ساخت جریان ترکی سرمایه گذاری خواهد کرد و افزود همکنون روسیه تأمین کننده 53% گاز مصرفی ترکیه است و طی سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته صادرات گاز به ترکیه 2 میلیارد و 630 میلیون متر مکعب و به اروپا 10 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب افزایش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما سازمان ملل اعلام کرد که در جریان محاصره محله قدیمی شهر موسل تاکنون صدها غیرنظامی کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، لیز گراند، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در عراق، میگوید جنگ در بخش قدیمی موسل بسیار شدید است و غیرنظامیان در مخاطرات غیر قابل تصوری به سر می‌برند. به گفته هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، شمار افرادی که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده می کنند هزاران و شاید هم ده ها هزار تن شده است. خانم گران در ارزیابی خود از شمار غیرنظامیانی که در این بخش از موسل گرفتار شدند بین 100 هزار تا 150 هزار نفر برآورد کرده است. اما مؤسسه نظرسنجی گالوب در نظرسنجی سالانش تحت عنوان گزارش احساسات جهانی سال 2017 جامعه ایران را در میان احساساتی ترین جوامع روی زمین و در رده دهم این فهرست شناسایی کرده است. در گزارش مؤسسه گالوب، جامعه ایران جزو عصبی ترین جوامع روی کره زمین ارزیابی شده است. این گزارش بر اساس نتایج مصاحبه با نزدیک به 149 هزار نفر در 142 کشور جهان در سال 2016 میلادی انجام گرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در مقدمه گزارش گالوب با اشاره به این که برخی شاید استدلال کنند احساسات به اصطلاح داده‌های نیمبند و تنها داده‌های استوار چون تولید ناخالص داخلی و بیکاری‌اند که برای آینده یک کشور واقعاً اهمیت دارند، نتایج نظرسنجی امسال هشداری نسبت به این طرز تفکر به خاطر دو کلمه اقتصاد رفتاری خوانده و افزوده شده تنها 30% رفتار فردی عقلایی و 70% دیگر عاطفی است. گالوپ در این نظرسنجی 10 پرسش را مطرح کرده است. 5 پرسش درباره تجربه مثبت و 5 پرسش درباره تجربه منفی. در زمینه تجربه مثبت از هر نظردهنده پرسیده شده آیا احساس می‌کند دیروز خوب استراحت داشت؟ آیا در تمام روز با احترام با او رفتار شد؟ آیا دیروز خیلی لبخند زد یا خندید؟ آیا چیز جالبی یاد گرفت یا انجام داد؟ آیا بیشتر دیروز احساس خوشی داشت؟ در زمینه تجربه منفی هم از هر نظردهنده پرسیده شده آیا بیشتر دیروز درد جسمانی داشت؟ نگران بود؟ اندوهگین؟ هرس و جوش می‌خورد یا به عبارتی استرس داشت؟ خشمگین بود؟ گزارش گالوپ حاکی است با پاسخ موافق بیش از 70% مردم روی زمین به داشتن روزی خوب، شاخص تجربه مثبت در سراسر جهان پایدار مانده و طی دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است. در فهرست بیشترین تجربیات مثبت، کشورهای آمریکای جنوبی با پاسخ آری 80% به بالا پیشتازند و پاراگوئه، کاستاریکا و پاناما به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جای دارند. فیلیپین و ازبکستان از آسیا هم در رده‌های 4 و 5 قرار گرفتند. در فهرست کمترین تجربیات مثبت، یمن با 51%، ترکیه با 52% و عراق با 54% در نازلترین سطح جای دارند. گزارش گالوپ شاخص تجربه منفی در سطح جهان را همچنان بالاتر و طی دهه گذشته دارای سیر صعودی می‌بیند. در فهرست بیشترین تجربیات منفی، عراق با 58% نظردهندگان در این خصوص برای 5 مرتبه و 4 سال متوالی در رأس مانده و سودان جنوبی با 55% در رتبه دوم. جامعه ایران با 52% نظردهندگان در مورد داشتن روزی نامطلوب مشترکاً با لیبریا در صدر جدول در رتبه سوم قرار گرفته است. در فهرست کمترین تجربیات منفی، قرقیزستان، ازبکستان، تایوان، سنگاپور، روسیه و قزاقستان در صدر قرار گرفتند. در گزارش گالوپ با اشاره به اینکه 50% نظردهندگان در ایران به این پرسش که آیا دیروز عمدتاً عصبی یا خشمگین بودند، پاسخ مثبت دادند، جامعه ایران را عصبی ترین در دنیا برشمرده است. جامعه یونان هم با 67% پر استرس ترین در جهان ارزیابی شده است. گزارش گالوپ با محاسبه معدل پاسخهای آری به 10 پرسشی که شاخصهای تجربه مثبت و منفی را ارائه می دهد، تصویری از احساساتی ترین جوامع روی زمین را ترسیم کرده که در این فهرست اکوادور، السالوادور، لیبریا در صدرند و جامعه ایران در رده 10 جای گرفته است. در پایان گزارش گالوپ، حدود خطای نتایج این نظرسنجی بین 2-5% بالا یا پایین و میزان اطمینان به نتایج آن 95% برآورد شده است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.